ساعت 6 عصر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شبانه روز گذشته 76 شهروند دیگر ایران بر اثر کرونا جان باختند. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را به تهدیدی برای همسایگانش تبدیل کرده است. پاپ فرانسیس با حضور در کمپ پناهجویان در یونان گفت اروپا به عصر دیوارها و سیم‌های خاردار وارد شده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید در 24 ساعت گذشته 76 تن دیگر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بر اساس این گزارش رسمی، مجموع جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 130,200 نفر رسید. به گفته وزارت بهداشت ایران، در عین حال در شبانه روز گذشته بیش از 3,100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شده است. بدین ترتیب مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 6,134,000 نفر افزایش یافته است. آمار روزانه وزارت بهداشت ایران از مبتلایان و درگذشتگان بر اثر کرونا همواره مورد تردید جدی منابع دیگر در داخل کشور بوده و آن را چند برابر بیشتر ارزیابی می کنند. دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه جمهوری اسلامی را به تلاش برای تسلط بر تنگه هرمز و باب المندب به طور مستقیم یا از طریق شبه نظامیان مورد حمایتش متهم کرد. به گزارش دیلی نیوز، چاپ مصر، احمد ابوالغلیظ با بیان این دیدگاه در کنفرانس گفتگوی مدیترانه روم افزود سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی این کشور را به تهدیدی برای همسایگانش تبدیل کرده است. دبیر کل اتحادیه عرب در این حال رفتار جمهوری اسلامی را در منطقه بزرگترین عامل عدم موفقیت تلاش‌ها برای ایجاد یک سیستم امنیتی مبتنی بر همکاری و رفاه مشترک مردم در خلیج فارس دانست. احمد ابوالغلیظ در کنفرانس روم تاکید کرد که دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزارهای هسته‌ای به یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک در منطقه منجر خواهد شد. در حالی که آینده مذاکرات هسته ایران و کشورهای غربی هنوز نامشخص است، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که از سیاست‌های دولت جو بایدن در سطح منطقه اطمینان ندارند و در این حال خواهان جلوگیری از بازگشت تنش‌های جدید به منطقه هستند، سیاست تماس و گفتگو با ایران را در پیش گرفتند. امارات متحده عربی پس از تلاش برای برقراری روابط با سوریه، اینک قصد دارد گام‌هایی برای عادی سازی روابط با ایران بردارد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، قرار است مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی روز دوشنبه به تهران سفر کند. این سفر به دعوت علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صورت می‌گیرد و قرار است شیخ تهنون بن زاید طی مدت اقامت در ایران علاوه بر ملاقات با همتای ایرانی خود با برخی مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کند. به گزارش ایرنا، توسعه و تقویت روابط دو جانبه و رایزنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای از اهداف سفر شیخ تهنون بن زاید به تهران است. سفر این مقام اماراتی در پی سفر 11 روز پیش علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران به ابوظبی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات، باقری کنی در این سفر با انور قرقاش، مشاور عالی سیاست خارجی امیر امارات متحده عربی و خلیفه شاهین المرر، وزیر مشاور در امور خارجی دولت این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای باقری کنی در توییتی نوشت که در دیدار با این مقامات توافق شد که صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده شود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد گام‌های ایران و امارات متحده عربی برای عادی سازی روابط به رادیو فردا چنین می‌گوید:
رسانه‌های ایران ادعا می‌کنند که مسافرت مشاور امنیتی امارات به تهران با دعوت آقای شمخانی بوده، در حالی که مسئله برعکس هست. این امارات هست که ابتکار در دست داره و سعی میکنه که سطح تنش‌ها رو پایین بیاره. همینطور که میدونید هفته قبل حتی وزیر امور خارجه امارات به سوریه سفر کرد و با بشار اسد ملاقات کرد. ظاهرا این مسافرت در زمانی داره انجام میگیره که امارات داره تشخیص میده که سطح تنش‌ها در منطقه افزایش پیدا کرده و مایل نیست که رابطه ایران با کل منطقه با امارات هم به یک تنش بالایی برخورد بکنه و حتی به سطح برخورد نظامی برسه. ایران هم بیمیل نیست که رابطهش رو با امارات متحده عربی تا حدودی تخفیف بده، تنش‌ها رو پایین بیاره. آقای باقری معاون وزارت امور خارجه هفته قبل حتی با مشاور وزارت امور خارجه امارات ملاقات کرد و تا حدودی ابراز امیدواری کرد، ولی اینکه این ملاقات در حقیقت به یک سطح تعدیلی برسه و به سطح خوبی برسه و به روابط عادی برسه بستگی به این داره که روابط ایران با دیگر کشورهای منطقه به کجا میرسه.
سفر مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به تهران در حالی صورت می‌گیرد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هفته قبل با انتقاد از کشورهایی چون بحرین و امارات که روابط خود با اسرائیل را عادی کرده اند، تأکید کرده بود که حضور اسرائیل در منطقه برای حکومت ایران غیر قابل تحمل است. گذشته از مسئله اسرائیل، حکومت ایران با مواضع امارات در مورد یمن هم مشکلاتی دارد. امارات در جنگ داخلی یمن طرفدار دولت قانونی یمن است و در نزدیکی آشکار با سیاست‌های عربستان سعودی علیه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران موضع گرفته است. علی صدرزاده در مورد مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی که در روابط ایران و عربستان از یک سو و ایران و امارات از سوی دیگر وجود دارد معتقد است
رابطه ایران و عربستان سعودی یک رابطه بسیار پیچیده است. ممکن است که ملاقات مشاور امنیت ملی امارات در تهران با مسئولان ایرانی یک قدم کوچکی باشه برای پایین آمدن تنش‌ها، ولی رابطه ایران و عربستان سعودی مربوط به مسئله یمن هست. تا اونجا اتفاقی نیفته معلوم نیست که رابطه ایران و عربستان سعودی متعادل بشه و در این حال مربوط به دیگر کشورهای منطقه هست. مثلا در عراق این است که رابطه ایران با امارات متحده عربی تا حدودی میتونه تخفیفی بده در این شرایط، ولی برای بهتر شدن روابط ایران با عربستان سعودی نیاز به مصالحه و توافق بر سر مسائل بسیار بزرگتری است و حتی بر سر مسائل اتمی هم هست.
با وجود این مشکلات، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی روز سه‌شنبه 25 آبان در نشست گفتگوی راهبردی دبی گفت که امارات می‌خواهد پلی میان همه کشورها از جمله کشورهایی که با آنها اختلاف نظر جدی دارد بسازد. انور قرقاش در این حال تأکید کرد که کشورش هنوز هم نسبت به رفتار ایران در عراق، سوریه، یمن و لبنان عمیقاً نگران است، اما به رغم این موضوع گام‌هایی برای تنش‌زدایی برمی‌دارد چرا که علاقه‌ای به تقابل با ایران ندارد. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که از سیاست‌های دولت جو بایدن در سطح منطقه اطمینان ندارند و در این حال خواهان جلوگیری از بازگشت تنش‌های شدید به منطقه هستند، در دوره اخیر سیاست تماس و گفتگو با ایران را در پیش گرفتند.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید از سفر فردای مشاور امنیت ملی امارات به تهران. و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. در ملاقات همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه. این بار او اکبر آزاد رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات متولد روستای آقبولاق از توابع مشکین شهر در استان اردبیل است و ساکن تهران. نویسنده و فعال مدنی 65 ساله‌ای که در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. اکبر آزاد در کودکی همراه با خانواده‌اش از روستای کوچک و زیبایشان به تهران مهاجرت کرد. او دانش آموخته رشته جامعه شناسی است و در سالهای نخست پس از انقلاب 57 در مجله وارلیق قلم می‌زد. ده‌ها مقاله در زمینه فرهنگ و ادب حاصل کار او در این مجله است. او که بیشتر سالهای عمرش به ویراستاری، ترجمه، تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. علاوه بر ترجمه و ویراستاری، خودش هم دستی در نوشتن کتاب دارد، از جمله کتاب‌هایی برای کودکان، پرنده‌های دریایی و اوشاقلار باغچاسی از داستان‌های شیرین اوست برای خردسالان. کودکان دهه 70 برنامه‌های شاد و مفرح موسیقی و تئاتر او را در سالن‌های آمفی‌تئاتر منطقه 16 تهران و همچنین در فرهنگسرای بهمن به خاطر دارند. اگر در میان این مشغله‌ها فرصتی می‌یافت در گرمای تیر ماه تهران به خنک‌های شهرستان کلیبر سفر می‌کرد تا در مراسم سالانه قلعه بابک حضور یابد و با دوستانش هم دیداری تازه کند. این فعال مدنی سال 92 در پی شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در بهارستان تهران بازداشت شد. 3 ماه در بازداشت بود تا اینکه در اردیبهشت سال 93 با وثیقه‌ای 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اکبر آزاد به مشارکت در تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور متهم شد. در حالی که تجمع روز جهانی زبان مادری تجمعی مسالمت‌آمیز بود، نه اقدامی علیه امنیت ایران. اما شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان او را به 10 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم کرد. حکم 10 سال زندان این نویسنده پس از مدتی در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت و اکبر آزاد 18 مرداد ماه امسال در پی مراجعه به اجرای احکام دادسرای انقلاب بهارستان بازداشت شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه سپری کند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در جریان بازدید از جزیره لسبوس یونان و کمپ پناهندگان بهره برداری از بحران پناهجویی برای مقاصد سیاسی را محکوم کرد. به گزارش رویترز، پاپ فرانسیس افزود شنیدن اینکه برخی رهبران اروپایی می‌خواهند از بودجه مشترک برای ساختن دیوار و کشیدن سیم خاردار برای جلوگیری از ورود مهاجران استفاده کنند، دردناک است. رهبر کاتولیکای جهان در این حال نسبت به آنچه که ورود اروپا به عصر دیوارها و سیمهای خاردار خواند ابراز تأسف کرد. این دومین بازدید پاپ فرانسیس از کمپ‌های پناهجویی در 5 سال گذشته است. پاپ با اشاره به دیدار نخست خود در سال 2016 از این کمپ‌ها گفت از اینکه شرایط پناهجویان در همه این سال‌ها تغییری نکرده احساس اندوه می‌کند. مقام های ایران میگویند پهپاد سقوط کرده در کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به منظور بارور کردن ابرها به پرواز در آمده بود، اما به گفته آنها ناچار به فرود اجباری در این منطقه شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، معاون سیاسی امنیتی استان چهارمحال و بختیاری با بیان این مطلب افزود که این پهپاد عصر پنجشنبه از فرودگاه شهر کرد پرواز کرده است. با این حال به گفته جعفر مردانی، شرایط نامناسب منطقه کوهرنگ و وزش باد شدید باعث شد که 1 ساعت بعد با چتر فرود اجباری کرده و روز شنبه نیز به مبدأ خود منتقل شود. رسانه‌های ایران روز یک شنبه از سقوط 1 فروند پهپاد ناشناس در نزدیکی شهرستان کوهرنگ خبر دادند. این خبر پس از آن به رسانه‌ها راه یافت که مردم محلی تصاویری از 1 پهپاد ظاهراً ساقط شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. اما در خبر کوتاه، رئیس موساد برای بازداشتن آمریکا از توافق موقت با جمهوری اسلامی به واشنگتن سفر می‌کند. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.